أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والأربعون، جلسه 41 از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد درباره مناره بحث می کردیم که آیا رفع المنارت عن سطح المسجد که مشهور از فقها ها فتوای به کراهتش دادن، آیا این کراهت مستند به دلیل محکمی هست یا نیست، می شود بهش قائل بشیم یا نمی شود بهش قائل شویم. ادله رو بررسی کردیم، سه دلیل بیان شد، دو روایت و یک دلیل، دلیل استلهام از حکمت روایات. دلیل اول، لا یشرف المؤذن على بیوت الناس. دلیل دوم، روایت مربوط به زمان ظهور امام زمان بود و روایت سعد بن عبدالله. روایت سوم، روایت سکونی. روایت دوم و دلیل سوم روایت سکونی بود. دو دلیل اول رو درش مناقشه کردیم، اما دلیل سوم، خبر دوم و دلیل سوم رو گفتیم از جهت سند قابل خدشه نیست. حدیث سکونی از جهت سند قابل خدشه نیست، قابل اعتباره. اما انما الکلام که قرار شد امروز دربارش گفتگو کنیم، حالا یه مقداری هم ممکنه طولانی تر بشه، اما اگر طولانی تر شد دیگه حالا اون بحثه، چون این سر بحث برسه، بحث اصول رو میگذاریم برای بعد. این که این مقصود از مناره در این حدیث چیست؟ در این خبر سکونی که ان علی مر علی مناره طویله فامر بهدمها و قال لا ترفع المناره عن سطح المسجد. فرمودن امیر مؤمنان میرفت مناره طولانی و بلندی رو دید، دستور به تخریبش داد و بعد فرمودن که مناره نباید از سطح مسجد بالاتر برود. انما الکلام در این بود که ببینیم این مناره‌ای که مولا علی علیه السلام دستور به تخریبش داده چه مناره‌ای بوده. آیا این همین مناره‌ای که امروز بهش مئذنه گفته می شود همینه، یا این مناره چیز دیگری بوده استش، کدام مقصوده؟ خب در قبل اگر نظرتون باشد، در معنای لغوی و اصطلاحی مناره گفتیم مناره تستعملو فی عدت معان، در چندین معنا استعمال شده و به کار رفته. نمونه‌هاش رو هم بیان کردیم و خوندیم. این بحثی درش نیست که در معانی گوناگون استعمال شده. کی استعمال شده؟ فی عصر اللغویین، در عصر اصحاب لغت آنذاک، در اون زمان استعمال شده. اما امروز وقتی که کلمه مناره این مفرد استعمال می شود، جز در یک معنا کاربرد نداره. امروز منارت و طریق استعمال ندارد. امروز اون چه استعمال دارد همون مئذنه هست، همین مناره است که از کنم محضر شما در مساجد وجود دارد، حالا هم جنبه تزیینی دارد و هم مکبرات و صوت بلنگوها بلاش نصب می شود و صدای اذان رو منتشر می کنه. این لفظ امروز جز در یک معنا در معنای دیگری استعمال نمی شود و این مسئله و هذا واضح لمن له ادنى الاطلاع على الاستعمالات في اللغه العربيه المعاصره. عرض کنم محضر شما که این جز یکی در یک معنا استعمال دیگری ندارد، استعمال دیگری انجام نمی شود. در عصر لغویین بله، در اونجا در معانی متعدد استعمال می شود. خب پس تأمل بفرمایید حضرات، چی گفتیم؟ یک بار دیگر عرض می کنیم، این که مناره در عصر لغویین، در عصر خلیل، در عصر ابن منظور استعمال می شده در معانی متعدده. اما هر استعمال لغت واژگان مثل سایر امور اینا تغییراتی در تطور زمان ایجاد میشه. شما اصطلاحی که در هزار سال پیش به کار برده میشد امروز گاهی اصطلاحات فرق میکند، اصطلاح امروز با اصطلاح آن روز متفاوته. به همین خاطر در موضوع شناسی در احکام، در موضوع شناسی احکام، میرم موضوع شناسی جز مواردی که باید به روز رسانی بشه، باید امروز ببینیم موضوع این حکم چی هست. اون زمان یه اصطلاح دیگری بود، امروز یک اصطلاح دیگری، یه معنای دیگری دارد. لذا عرض میکنم محضر شما، مناره هم اینه، در اون زمان کانت تستعمل فی معان عدیده، اما امروز لا تستعمل الا فی معنا واحد، استعمال نمیشه مگر در یک معنا و هو المئذنه. امروز مناره فقط مئذنه است. حالا مئذنه این که لا یرتقی علیها المؤذن، مؤذن بالاش نمیره، اما نصب میشه مکبرات و صوت، مؤذن اذان میگه صدا اونجا پخش میشود. خب این در به تعبیر دیگه اگه بخوایم مناره رو بگیم امروز چیه، مناره اون عرض کنم محضر شما که مکان بنای مرتفع، مکان نه، البنا المرتفع، اونی که به شکل استوانی هم معمولا ساخته می شود، بنا المرتفع ذو شکل الاستوانی، غالبا به شکل ستون استوانی ساخته میشه. حالا یا امام المسجد جلوی مسجده، یا علی طرفه المسجد هست، فارسی هم بهش میگن چی؟ گلدسته. امروز مناره به همین معنا استعمال می شود ولا غیر. خب بله، خب از همون زیبایی شکوه ساخته میشه. مکبرات و صوت بلنگو رو کجا نصب میکنن؟ بلنگو بالا مناره نصب میشه دیگه. نه حالا می شود کاری نداریم جای دیگه، بله میشه تو مسلم نصب کرد، اما بلنگو امروز هم اونو که استفاده میشه مکبرات و صوت بر این منارات نصب می شود. خب علی حال ببینیم، پس ناچاریم ما که به دنبال معنای مراد در حدیث بگردیم. ببین آنچه در حدیث وارد شده، این حدیث رو نتونستیم ما حدیث سکونی رو بزنیم بگیم سند نداره بذاریمش کنار، حدیث معتبره. باید بگردیم ببینیم مناره در اینجا به چه معناست. آیا به معنی المئذنه کما فی الیوم الذی نحن نعیشه مثل امروز، یا نه معنای دیگری است در اینجا. لذا بهتره که ما یه چند تا از احادیثی که درش کلمه مناره به کار رفته این احادیث رو ببینیم، توش ملاحظه کنیم، بخوانیم، ببینیم این احادیث منیف المجموع درش در چه معنایی به کار رفته است. چند تا حدیث رو محضرتون میخونم. اولین حدیث از شیخ صدوق در کتاب من لایحه و روح الفقیه نقل کرده، دیگه سندش نمیخونیم چون فقط ما اصطلاحش رو میخواییم به دست بیاریم اینجا. عن الامام صادق علیه السلام، از امام صادق نقل کرده در حدیثی که اون حدیث هم حول مسجد الخیف، درباره مسجد الخیفه. این مسجد خیف که میگن غلطه، مسجد الخیف درسته. خیف معنای مکان مرتفع هست. در اونجا در اون روایت داره که قال کان مسجد رسول الله، مسجد پیغمبری، مسجد محل سجده پیغمبر، محل نماز پیغمبر، نه مسجد النبی. میگه کان مسجد رسول الله علی عهدهی محل سجده و نماز پیغمبر در زبان خودش در مسجد خیف کجا بوده؟ عند المناره، کنار مناره مسجد بوده. التی فی وسط المسجد، اونم مناره مسجد خیفی در وسط و میانه مسجد بوده. و فوقها، و جلوی مناره، الی القبله، جلوی مناره به سمت قبله که می‌رفته گاهی اونجا نماز می‌خونده. نحوان من 30 ذراعا، تا 15 متر جلو اینجا پیغمبر وای می‌ایستاده. و عن یمینها، گاهی از سمت راستش، و عن یسارا، گاهی سمت چپ مناره، و خلف آگاهی پشت سر مناره. نحو من ذالک، مثل اینها. بعد فرمود ان استطعت ان یکون مصلاک فی ففعل، اگه میتونی شما هم تو مسجد خیف که میخوای نماز بخونی محل نماز تو همین جاها قرار بدی، همین حول مناره، جلو، عقب، سمت راست، سمت جلو مناره قرار بدی تا 15 متر جلو و عقب، اینا همینجا قرار بده. فانه صلا فیه الف نبی، 1000 پیغمبر در این منطقه نماز خوندن. و انما سمی الخیف لانه مرتفع عن الوادی، چون توی دره نیست، بالای دره هستش، لذا از کنم بهش گفتن که این. خب این و مرتفع عنه یسمی خیفا، اونی که بر از وادی و دره بالا هست اونو بهش میگن خیف. خب اینجا چی بوده؟ اینجا از کنم محضر شما انما الملاک اینه که مناره در اینجا استعمال عند المناره التي في وسط المسجد. این مناره اینجا چیه؟ همین مقدار تعامل بکنید، پیامبر نزدیک مناره درون مسجد که وسط مسجد بوده هم نماز میخوانده استش. این یک. روایت دوم برمیگردیم بعد از این روایت خوندیم یک به یک معانیش رو بیان میکنیم. روایت دوم روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب کافی، اون روایت فقیه که خوندیم جلد 1 صفحه 230 حدیث 690، جلد 2 هم دوباره آورده. حدیثی که الان میخونیم در کتاب کافی جلد 4 صفحه 434 حدیث 6، کلینی به سندش از علی بن ابراهیم پدرش همجور نقل کرده، عن ابی عبدالله قال، معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال ان حدر من الصفا ماشیا الى المروه، درباره سعی صفا و مروه، میگه شما از صفا که پایین آمدی، ان حدر من الصفا ماشیا الى المروه، حرکت کن، پیاده برو به سمت مروه. و علیک السکینه والوقار، وقتی هم از کنم محضر شما میری با سکینه و وقار برو، حتی تأت المناره، تا برس به مناره. به مناره که رسیدی و هی علی طرف المسعا، مناره در طرف مسعاست، فسع، اونجا سعی کن، بگو بسم الله و الله اکبر تا آخر، این ذکرها رو بیان میکنه تا اونجا. از کنم محضر شما که این هم میگه در میان سعی صفا و مروه، از صفا شروع کن پایین بیا، از کوه صفا شروع کن پایین بیا، برو به سمت از کنم مروه و همینطور به سمت مروه میری، برو تا به جایی که به مناره برسی، یعنی سعی تا مناره است، معلوم میشه مناره عند المروه است، نزدیک مروه است یا کنار مروه است، علامتی است در اونجا، به این علامت رسیدی این چنین کاری انجام بده. خب اینم حدیث دوم. تأمل کنید این صفا و مروه است، مربوط به حج، حج قبل از اسلام بوده. اینا رو بهش تأمل داشته باشید و برگردیم معنای مناره رو باز دوش تأمل کنیم. سومین حدیث، حدیثی است که شیخ طوسی نقل کرده. شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است عن علی ابن جعفر قال سألت ابا الحسن، اینو خوندیم حدیثشو، عن الاذان فی نه نخوندیم حدیثو، بعد میخونیم ان شاء الله، در بعدن دوباره بهش میرسیم. سألت ابا الحسن عن الاذان فی المناره، علی ابن جعفر برادر امام کاظم میگه از امام کاظم سوال کردم درباره اذان گفتن در مناره، از سنت و نهوه، آیا این سنت است، مستحب است؟ بله حدیثش قبلا خوندیم این روایتش. فقال امام کاظم فمود ما فانما کان یؤذن للنبی فی الارض، فمودن برای پیغمبر رو زمین اذان میگفتن، من مناره و مئذنه نبوده. ولم تکن یوم اذن منارتون، اونجا مناره وجود نداشته، از آن رو زمین میگفتن، مناره وجود نداشته است. خب اینم حدیث سوم. حدیث چهارم، حدیث سوم حتما معنای مئذنه است. گفتن آقا اذان رو مئذنه گفته بشه یا نشود، مناره معنای مئذنه، محل اذان. بعد امام کاظم فرمودن که در زمان پیغمبر مناره وجود نداشته که روش بنا اذان بگن، رو زمین اذان میگفت، اینجا معنای مئذنه است. چهارمین حدیث، حدیثی است که شیخ العاملی در وسائل نقل کرده از عمالی صدوق، قال رسول الله، پیامبر فرمود و من صام احد عشر یوما من شعبان، هر کسی که 11 روز از ماه شعبان روزه بگیره، ضرب علی قبره 11 مناره من نور، خدا در مقابل 11 روز به ازای هر یک روز یک مناره از نور قرار میده، یک طبقی از نور قرار میدهد، یه جایی قرار میده در بهشت براش، در قبرش، که بالای او نوریست. ضرب علی قبره، بر قبرش، 11 منارتن من نور، 11 در برابر 11 روز، یعنی هر نوری، یه هر طبق نوری مربوط نور روزه او در یک روز هستش. خب اینجا معنای چه؟ معنای طبقی از نوره، معنای محلی که نور میده و نورانی میده، از یا محل و زیاء، محل الاناره هست، اینا معنای مزنه نیستش. خب 4 حدیث خوندیم، بس 4 حدیث خوندیم. در این 4 حدیث غیر از حدیث سوم که سؤال از اذان بر مناره بود، بقیهش معلوم نیستش کدوم مربوط به از کنم مئذنه باشه، مقصود از مناره در اینها مئذنه باشد. حدیث اول مربوط مسجد خیفه، حدیث اول اگر این مناره به معنای مئذنه باشد، امام کاظم فرمود در زمان پیغمبر مئذنه‌ای وجود نداشته که بلاش اذان بگن، اینجا وسط مسجد مناره معنای محل نوره، یعنی فی مردم در آن زمان، خب مثل امروز که کهربا و مثل امروز که روشنایی برق و اینها نبوده، امکانات اینچنینی وجود نداشته، اون زمان مردم برای روشنایی مسجدشون هم باید یه جایی درست میکنن، یه شعله‌ای براش میگذاشتن، مناره ایجاد میکردن. های مناره بعضی در وسط مسجد، بعد در روایت اومده گفته علی حائط درست کنین، کنار دیوار مسجد درست کنین، وسط مانع ایجاد نکنین. پس اون مناره وسط مسجد که این همه ازش نهی شده، اصلا مناره معنای مئذنه نیست، در اینجا معنای محل روشناییه. این موضوع منحرف شده در حقیقت، موضوع شناسی درست انجام نشده در اینجا. این حدیث اول. از کنم محضر شما که حدیث دوم فرمود ان حدر من الصفا ماشیا الى المروه حتی تحت المناره، از صفا و مروه برو تا به مناره برسی، اونجا که مئذنه نبوده باز دوباره، این مربوط به حج، حج هم مربوط قبل از اسلام هم بوده، از آن از مخترعات و مبتدعات اسلام استش، اصلا وجود نداشته قبلش. اینم مربوط به این. سومین حدیث که از امام کاظم بود گفتیم فقط مربوط به معزنه است، هیچ چاره ای جز این نداریم، معناش معنای معزنه هستش. چهارمین حدیث هم که فرمودن که هر کسی 11 روز روزه بگیره، 11 طبق نور، منارت و من نور، اینم واضح است که باز معزنه نیست. خب تأمل در این معنای مناره که بکنیم، تأمل بفهمید از ذرات بعد تأمل فی هذه الاحادیث، در این حدیث یظهر لنا، برای ما ظاهر می شود که در حدیث اول مناره معنای معزنه نبوده، با معنای امروزی ما تطبیق نمی کنه. امروز ما مناره تطلق علل معزنه، اما در حدیث اول آنچه وارد شده با معنای امروز تطبیق نمی کنه، منسجم نیست. پس ناچاریم بگیم چی؟ بگیم اون مناره در وسط مسجد خیف که پیغمبر یا سمت راست یا جلو یا عقب یا سمت چپش نماز میخون، اونجا مناره معنای موضع المسرجه، موضع السراج، محل از گذاشتن چراغ روشنایی بوده، جایی بوده که برای روشنایی چراغی روش میگذاشتن و پیغمبرم میرفته سمت راست چراغ، جلوی چراغ، پشت چراغ، از کنم محضرشم اونجا نماز میخونده. خب درسوم هم بوده آقایون، برای اینکه چون احتیاج داشتن کهربا و از کنم که برق و گاز برای روشنایی و این چنین چیزها وجود نداشته دیگه، همه چیز مربوط به آتش بوده، لذا کانو یبنونه فی داخل المساجد، اینا در داخل مساجد مکان درست میکردن، مکان مرتفعی رو، و روی اون چی میگذاشتن؟ محل این مسرجه و سراج و چراغ رو در اونجا میگذاشتن. این مناره گذاشتن، تأمل کنید، اینه که روش چراغ میذاشتن برای روشنایی داخل مسجد، اختصاص مسجد هم نداره، اصلا اینطور نبود که فقط در مسجد، مکان دیگه هم همین کارو میکردن، توی مکانهای عمومی دیگه هم میکردن، شاید در خیابانها هم اگه ممکن بود اونجا هم همین کار انجام میدادن، مناره ها ایجاد میکردن، چراغ میذاشتن برای اینکه روشن بشود و از کنه محضر شما دربارش هر جای نیاز به نور داشتن. حدیث دوم که بیان کردیم روشن شد نیست. حدیث سوم همینطور گفتیم چاره ای جز نداریم که بگیم معزنه هستش. اما از کنم محضر شما که نکته مهم چهارمین هم باز همونطور، اما نتیجه تأمل ما در احادیث این می شود که اون چی که به دست میاد اینه که این مفرده، تأمل بفرمایید حضرات، این جمله و کلمه، جمله که نه، این کلمه مناره در احادیث به یک سیاق استعمال نشده. تأمل فهمیده چه عرض کردم؟ با این چهار تا حدیثی که خوندیم و اون حدیثی که دست خودمون هست، الان در موردش بحث میکنیم، ان علی مر علی منارتن، با این توضیحی که بیان کردیم، وهره که ان المنارت لم تستعمل به سیاق واحد، در یه سیاق واحد استعمال نشده بلکه به سیاقات متعدده استعمال شده، یک جور نیست. حالا اگر یک جور نیست، پس ناچاریم تو این حدیث دقت کنیم ببینیم که آیا این مناره در این حدیث ما که ان علی مر علی منارت طویلت فامر به حدمها، این مناره مقصود کدام مناره است؟ آیا معزنه است؟ آیا مناره معنای مسرجه است یا نیست؟ دو تا احتمال اینجا وجود داره، احتمال اول معزنه بودنه، احتمال دوم مسرجه بودن هستش، این که محل گذاشتن سراج، محل گذاشتن چراغ باشد. به خاطر اینکه مردم اشاره کردن، مردم نیاز داشتن در اون زمان اینکه کوچه ها رو، شوارع رو روشن کنن، خیابان ها رو، مسجد و حسینیه ها، یا اگر اون زمان بعد از اون که وجود داشته روشن کنن، خب برای این بناهایی رو درست میکردن، استوانه‌هایی رو درست میکردن، مکان مرتفعی درست میکردن که درش بر روی اون آتشی گذاشته میشد، شعله‌ای گذاشته میشد، نوری گذاشته میشد برای روشن شدن. خب پس مئذنه ای که تکرار میکنیم، مئذنه ای که در عصر ما هست، عمل مئذنه التي نعرفها اليوم ما كانت موجوده في عصر رسول الله، در عصر پیغمبر وجود نداشته. کما اینکه امام کاظم تصریح کرد فرمود که لم تكن منارتن، که در حدیث سوم گفت. البته خود این حکایت از یک اصلی میکنه، حکایت از این میکند که هندسه مسجد در عصر پیامبر مثل امروز نبوده، هندسه مثل امروز نبوده. هندسه کلمه عربی نیست، کلمه فارسیه، این معرب شده، چون زیادم به کار میبریم ریشش ریشه عربی نیست، ریشه ریشه فارسیه در حقیقت. البته الان در عربی به کار برده میشود، مثلا به فتح ها هم میخونن، هندسه میخونن، هندسه در مسجد به کار برده میشه در عربی معاصر، اما اصلش فارسیه. میگن هندسه در فارسی اصلش اندازه بوده، اندازه مخفف اندازه بوده، لذا مهندس به کسی میگن که اندازه کار رو تعریف میکند. مهندس اگر همون لفظ فارسی میگفتیم میشد مهندس، باز مهندس میشد، حالا شده مهندس به این تعبیر. لذا اصلش اندازه بوده، حالا شده به تعبیری که مهندس کسیه که زندگی رو هم همینطور در جامعه هم همینطور، مسجد رو همینطور میاد اندازه مسجد رو، حالا نه اندازه مساحت، همه جهادش رو اندازه گیری میکنند و تنظیم میکنه برای این. خب از کنم محضر شما حکایت میکنه که هندسه المسجد در عصر پیغمبر بدون مناره بوده استش، در عصر پیغمبر بدون مناره بوده. خب تحمل کنید این روایتی که الان بحث ماست، از این جدا نشین بحث، روایتی که درش بحث داریم از کیه؟ روایت از امام صادقه، اما امام صادق نقل میکنه از کی؟ ان علی، از امیرالمومنین، مر علی منارتن. خوب تأمل کنید نکته مهم بس اینجاست. پیامبر گفتیم مطابق آنچه که نقل شده، امام کاظم هم در حدیث معتبر تصریح فرمودن لم تکن منارتن آنذاک، اون زمان فی عهد نبی مناره وجود نداشت. این روایت ما مربوط به کیه؟ سیری امیرالمومنینه و کلام مولاست. امیرالمومنین کی بوده؟ 30 سال بعد پیغمبر بوده، از پیغمبر 30 سال بعد پیغمبر امیرالمومنین حیات داشتن و زندگی کردن. بعید به نظر میرسد، خیلی نستغرب، که اون وضع فرهنگی که زمان پیغمبر بوده در زمان بعد از امیر پیغمبر تو این 30 سال تغییر کنه، که مردم دیگه برن چیکار کنن؟ همه برن بالای مئذنه، بالای مناره اذان بگن. استغراب می شود که در طول این 30 سال وضع فرهنگی معماری تغییر کرده باشه. تأمل کنید اونقدر تغییر کرده باشه که دیگه مناره‌ای که وجود نداشته بیاد مناره ایجاد بشه، به عنوان مئذنه هم استعمال بشود. این اولا بعید به نظر میرسد. ثانیا در بحث‌های قبلی در تاریخیت در تاریخ المناره بیان کردیم، گفتیم اول مناره‌ای که به عنوان مئذنه ایجاد شد در سال 44 و 45 بود در بصره، سال 44 و 45 بعد از شهادت امیر المؤمنان علی علیه السلام بوده. پس این امیر المؤمنین که اینجا نقش شد مر علی منارتین، این کدوم مناره است؟ مناره معنای مئذنه‌ای در مسجده؟ معلوم نیست این باشه، این موضوع شناسی نیاز به دقت بیشتری دارد. این که این مناره ابدا معلوم میشه که ظاهر میشه که ابدا این مناره مناره معنای مئذنه نبوده استش. الان منارت طویلت امر به حدمه ها، اولا اصلا مناره مسجد معنای مئذنه نبوده، چون در اون زمان اصلا مئذنه هنوز ایجاد نشده بوده. گفتیم اولین مناره که ایجاد شد در سال 44 تا 45 بود در بصره، در تاریخ مناره گفتیم. پس این مناره چیه؟ به نظر میاد که این مناره همون مسرجه است، همون محل چراغه. عوف الازالک، اینجا امیر مؤمنان داره مر علا منارتن، یک مناره ای، تنوین تنوین تنکیره، بر یک مناره ای امیرالمومنین عبور کرد. بعد فامر به حدمها، دستور به حد داد، اما بعد یه قاعده کلی امیرالمومنین بیان کرد، فرمود لا ترفع المنارت عن سطح المسجد. اینجا که چراغ میخواد بذارید، چراغ رو نبرید 5 متر بالاتر از سطح مسجد، بذارید همین رو دیوار مسجد، که هم درون مسجد روشن بشه هم بیرون مسجد روشن بشه، یه امر عادیه، یه امر عادی است. علاوه این، اگر کسی تازه ممکنه یک فردی بیاد بگه آقا نه، این مناره همون منارت مسجده، ما میخوایم بگیم اصلا این مناره خارج مسجد بوده، امیرالمومنین تو خیابان مناره ای دید نه تو مسجد، امیرالمومنین نیومد تو مسجد مناره ای رو ببیند طویل باشد دستور به تخریبش بده، بلکه در خارج مسجد دید. چرا؟ چون از خودم محضر شما، اگر این مناره جزء مسجد بوده، تو مسجد ساخته شده باشه، رو دیوار مسجد ساخته شده باشه، نمیگن مر علا منارتن، میگن مر علا مسجدن و منارتن. تأمل فرمودید؟ مثلا اونی که، چون قاعده است دیگه، میگه اونی که جزء مستقل است میشه بهش گفت، اما اونی که جزء مستقل نی، جزئی از این مجموعه است، شما دستتون جزء بدن شماست، مستقل نی، میتونه بگی آقا شما یه مررتو علی ید قویلتن، نمیگه کسی، میگه مررتو علی رجل یده طویله، میگه برای مردی مرور کردم که دستش بلنده، نمیگه من میگه بر مسجدی عبور کردم که منارش بلند بود. اینجا فرموده مر علی منارتن، بنا ان علی ذلک، اون چه که یظهر از این حدیث، این مناره اصلا منارت المسجد هم نبوده تا بگیم روشنایی تو مسجد بوده، این مناره بیرون بود، بر منارتن. بعد ما قاعده کلی فرمود شما که این بلند رو تخریبش کنید، در مسجد هم که میخواید مناره بسازید، محل سراج بشاده بسازی، اینم از سطح مسجد بالاتر نباشه. عوف الی ذلک ثالثاً، تحمل کنید حضرات، اصلا اگر ما مناره رو بگیم سطح مسجد باشه، خب چه دایی برای ساختن مناره برای به عنوان مئذنه است؟ بگیم مئذنه شما بسازید بلندیش اندازه دیوار مسجد، بگید بالاش، خب میریم رو دیوار مسجد، میریم رو سقف مسجد اذان میگه، کما اینکه پیغمبر گفت بالا بالای دیوار وایسه اذان بگو، خب حالا سقف نداشت، حالا سقف زد، میگه برو بالا سقف وایسه اذان بگو، دیگه چه خصوصیت داره دوباره بیام یک مناره بسازن به اندازه دیوار روش برن اذان بگن؟ پس معلوم میشه که با همه این قرائن، این مناره ای که در این کلام مولا هست، این مناره اصلا مناره به معنای مئذنه نیست، مناره به معنای مئذنه نیست. اگر معنای مئذنه باشد، امیرالمومنین هم در اینجا بفرمان که لا ترفع المناره تو از سطح المسجد، اصلا وجه عقلایی نداره، وجه عقلایی نداره که مئذنه بسازیم به قدر دیوار مسجد بریم بالاش، خب بالا همون دیوار مسجد یا حالا همون سطح مسجد وای بیسیم. خب با این بیاناتی که از کنم محضر شما تقدیم کردیم در اینجا، این است که در اون چه در اینجا از کنم محضر شما مشخص می شود، اینه که این مناره معنای مسرج است، به معنای مئذنه در حقیقت نیست. اما یه سوال ممکنه اینجا مطرح بشه، با اینکه سوال اینه، خب آقا این مناره اگه منای مسجد نیست، بیرون مسجد تو خیابون بوده، چرا امیرالمومنان دستور داد اون مناره بلند رو تخریب کنن؟ مناره تو مسجد که نه، بیرون مسجد بود. امیرالمومنان فرمود لا ترفع المناره تو عن سطح المسجد. اگه کسی همچین سوالی بکنه، میگیم این پیغمبر امیرالمومنین ظاهرا مثلا میرفته مسجد، این مناره رو دیده، مناره هم حول مسجد بوده، با فاصله هم اندکی بوده. مسجد کل کعبه، مسجد مثل کعبه است، دارای حریمه، همونطور گفتن خانه های اطراف مکه، اطراف کعبه مرتفع تر از خود کعبه نباشه، تو روایات داره، برای چی؟ برای اینکه حریم کعبه نگه داشته بشه. همونطور در مسجد فرمودن این که بله کراهت دارد، مکروه شما منارها این جای چراغها رو هم از سطح مسجد بالاتر برید بلند بشه، مسجد در لابلای اینا گم بشود. حالا درباره حرمای حضرات معصومین هم همینطور هست. این آقا حرم امام رضا طوری باشه که وقتی از هر طرف میان حرم امام رضا مشخص باشه، نه اینکه ساختمان‌های بلند و مرتفع حریم حرم را نگه ندارد. پس این که امیرالمومنین توصیه کرد برای اینکه شما معارض با حریم مسجد ایجاد نکنید، حریم مسجد رو نگه دارید، حرمت مسجد رو نگه دارید، اظهار بکنید در واقع حرمت مسجد رو. پس بلندی مناره که امیرالمومنین دستور به تخریبش دادن، این از باب حرمت انتهاک المسجد، انتهاک حرمت المسجده، از باب اینه که میخواد هر کی حرمت کنه برای مسجد، امیرالمومنین دستور تخریبش دادن. خب پس بنا علی ذلک آنچه که از مناره در این روایات نقل شده با اون معنای امروزی ما سازگار نیست، معنای امروزی مزن است، با این سازگار نیست. خب اگر با این سازگار نشد، پس بنا المعونه یا بنا المناره، تأسیس المناره به شکلی که ما امروز میشناسیم او رو، همین شکل استوانی که با عنوان مکبر و صوت روش نصب میشه، معزنه، اطلاق معزنه ولو غیر مستقیم برش انجام میشود، این دا کراهت فیاسن، کراهتی نداره هرچی هم بلندم باشه، واگذار به عرف شده هستش. پس دلیل شرعی نیاز به یک حقیقت شرعی نداره و از کنم محضر شما دلیل شرعی در اینجا نیاز نداره بگیم که آقا چه اندازه‌ای به عرف واگذار شده. این حدیث هم که من علی مر علی منارتن، این مناره مناره مسجد و به معنای مئذنه نیست. پس علی ای حال ما لم نجد دلیلا یدل علی کراهت تعلیت المناره، بل انما هی موکولتون الی العرف، این تعلیه واگذار به عرف شده است، به اندازه عرفی که در هر جامعه هست، یکی بلندتر یکی کوتاه‌تر می‌سازند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.